آقاینا بده آقای افتایی بخورم.
دیگه از اون ور بده.
بخال آخر دست نیست دیگه با.
پنجم بهمن ماه 1394 درس فقه. ششم بهمن ماه 94 درس فقه.
اشکالی نداره، باید بده، باید تحویل بده. باید تحویلش بده. باید هبه احتیاج به تصرف داره. اینا وعده. باید تحویل، این کلیدی خونه برو توش. این میشه تحویل، این هبه تموم میشه. و الا یه وعده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون سورت رابعه. سورت رابعه شیخ مفید فرمودن اذا کان البیع اعود و انفع و ادر نسبت به چی؟ نسبت به موقوفان علیهم. مفید فتوا دادن که بیع جایز است. نقطه مقابل مفید بقیه اصحاب بودن. ثم رسیدیم مستند برای فرمایش مفید میخواستن بیارن، خبر جعفر ابن حیان رو آوردن که خبر رو دو سه روز داریم میخونیم و در موردش بحث میکنیم. دیروز احتمالاتی که در روایت وجود داشت برای شما گفتم. حالا میام سر فرمایش شیخ. شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف 5 تا اشکال میکند به این روایت جعفر ابن حیان. به دلالتشون، به دلالت روایت جعفر ابن حیان شیخ 5 تا اشکال میکند. و این 5 تا اشکال شیخ رو ببینیم چیست. اشکال اول می فرماید که دلیل اخص از مدعاست. این همین بود که گفتیم خدمت دو. که دلیل اخص از مدعاست. چرا؟ به خاطر این که در دلیل اولا یه سوال وارد شده. قلتو، جعفر ابن حیان میگه، از امام میپرسد، فلل ورثه من قرابت المیت ان یبیع الارض، اون ارض وقف رو میشد بفروشن؟ اذا تاجو ولم یکفهم ما یخرج من القله، میتوانند بفروشن اگر محتاج باشن و اون قله و منافع کفایتشون رو نکند؟ قال نعم. پس شرط اول در چه اخذ شده است؟ شرط اول اخذ شده است در سؤال سائل و امام تقریر فرمودن به نعم که بله. اذا تاجو، این شرط اول. دو، این دیگه تو کلام امام. نعم اذا رضوا کلهم، شرط دوم همشون راضی باشن. شرط سوم و کان البیع خیرا لهم با او، شرط سوم این است که بی خیر باشد برای اینا. بنابراین شد سه تا شرط. یه شرط تو کلام سائل است اذا تاجو، دو تا شرط در کلام امام است. بنابراین در روایت برای جواز بی سه تا شرط ذکر شده، اما تو کلام مفید یه شرط، اذا کان البیع انفع یا اعود. خیلی خوب، سه تا شرط دایرش ضیق‌تر است دیگه. پس دلیل اخص از مدعاست. این فرمایش شیخ. اللهم اگر شما بیان بگو نه، دلیل عین مدعاست. چرا؟ چون اولا اذا تاجو در کلام سائل است، در کلام امام نیست. پس بنابراین حالا که در کلام سائل است، قید در کلام سائل که باشد، این معلوم نیست امام اخذش کرده باشد. پس اذا تاجو رفت کنار، میمونه اذا رضوا کلهم. رضایت همشون. میگه خب رضایت همشون این که یعنی چی؟ یعنی شما بخوای عین رو بفروشی رضایت همشون باید باشد. این درسته چون همشون مالکن دیگه، همشون موقوفون علیه من. شما در یه بیعی که مشاع است، یه مالی که مشاعه، اگر شما مال مشاع را آقای هنردوست بخند بخرید، همه مالکان این مشاع باید راضی باشن دیگه، و الا هر کدوم که راضی نباشن بیع نسبت به حصه او چیه؟ باطل است. و لذا اینم که امر عادی است. اذا رضوا كلهم، یعنی اگه تو تمام این عینو میخوای بخری، همه اینا باید راضی باشن. حالا این در فرضی است که تو بخوای همه رو بخری. حالا من همه رو نمیخوام بخرم، نصفشو میخوام بخرم، نصفشون راضی ان، کافیه؟ کافیه. اجو پس این اذا رضوا كلهم دال باشه، منم مشا خریدم، نصفی از موقوفون علیهم آمدن رضایت دادن، نصف دیگه شون هم گفتن نه ما نمیفروشیم. خب من نصفشو خریدم، پس بنابراین نصفش مال منه، پس قله ای که میاد نصف مال منه، نصف مال کیه؟ موقوفون علیه من. نصف از این عرض قله، نصف از موقوفون علیه هم رضایت داد، پس میشم من مالک نصف. یه سوم رضایت دادن، دو سوم رضایت دادن، من کسر مشاعشو خریدم. وقتی کسر مشاع رو خریدم خب مالک میشم. این اذا رضوا كلهم مال وقتیه که شما بخوای تمام عین رو ورداری. وقتی تمام عین رو بخوای ورداری، شیش دونگش رو همشون باید راضی باشن. حالا اندازه یه دونگ اعلام رضایت کردن، خب باری هر کی سهام خودش رو شما میخری. خب آیا این اذا رضوا كلهم یعنی شما حق نداری مشاع بخری؟ حق نداری درصدی نسبی بخری؟ باید کلشو بخری. و لذا اگر بخوای کلشو بخری باید رضوا كلهم. خب بله، اگه بخوای همشو بخری همه باید راضی باشن. اما اگر نسبشون راضی شدن، خب سه دونگی مال میشد مال خریدار، سه دونگی دیگه میمونه. توجه کردید؟ پس اینجوری هم بیام بگم این اذا رضوا كلهم همون رضایت به بیع است. هر کسی نسبت به سهام خودش رضایت میده. کی گفته یه مال رو شما همشه باید ورداری؟ یه زمین و شیش دونگش رو شما باید ورداری؟ نه، لازم نیست. میتونی بگو من یه دونگش رو میخوام، دو دونگش رو میخوام. میتونی شریک ورداری، درسته؟ با شراکت ورداری. بنابراین لازم نیست این رو کامل ورداری که رضایت همه رو بخوای. بله اگر بخواهید تمام شیش دونگ زمین رو ورداری، خب رضایت همه موقوفون علیه ما میخواد. اینجوری که رضایت رو معنا کردی، رضایت کلم دیگه از اعتبار، از شرطیت میفته، و فقط میموند ازا و کان البیع او خیرن لهم، میشه فتوای مفید.
اینجا
میگه
مشاهنی
وقف موقوفون علیه مشم. فرض کنید امروز 30 نفره.
خب
الان این 30 نفر 10 تاشون اومدن رضایت دادن، امضا کردن مبایعه نامه رو، یک سومش. 20 تاشون هم نیومدن. کجا اینجا گیر داره؟ به اندازه یک سومش من چه میشم؟ مالک میشم. برای چی؟ چی اذا رضوا كلهم، اذا رضوا كلهم، اذا انت تريد شراء تمام ارز رو، شش دونگش. خیلی خوب، شش دونگو میخوای بخری و همه باید بیان امضا کنن. نه، یه سوم اومدن دو دونگش بهت منتقل میشه، دو سوم اومدن چهار دونگش منتقل میشه. توجه میفهمم؟ پس بنابراین اذا رضوا كلهم این رضایت کل لازم نیست داشته باشید. شما به اون مقداری که میخرید، یعنی اذا رضوا كلهم یعنی شما نمیتونی نصفشو بخری. اگه بخوای بخری باید همه را بخری. اینا میخواد بگه. این وقت یه تغییر میشه در وقت که اگر عین موقوفه رو کسی بخواد بفروشه و کسی بخواد بخره، باید کلش رو بخره و بفروشه. پا همچه چیزی قائل نداره که کلش رو تو باید بخری و بفروشه. ترجمه همونو؟ در همه چی همینجوره دیگه، شما هر چی که میخوای بخری میتوانی که کلشو برداری، میتونی جز برداری.
برای خیابونه اون پشتش مثلا مرغوب و غیر مرغوب داره.
درست. شما کجاشو میخری؟ هر چیشو خریدی همونجا مال شما.
ما شاهه،
ما شاهه.
همه تو
شریک. آره خب. اگر همه شریکن شما به همون حصه شراکت خرید کردید، شما هم شریک.
یعنی همون تقسیم.
بله دیگه. شما زمین خریده، برش متر 20 میلیونه، پشتش متری 2 میلیونه. درسته؟ شما مشا خریده رو کرد. نمیتونی بیای برداری برش دیوار بکشی که من خریدم برش مالی من. احسن. شما در اون عرض به نحو اشاعه شریک میشی. خیلی. پس اگر اینجور معنا کردیم وقت دلیل میشه عین مدعا. خیلی. اما شیخ میگه اما حضرت عباسی نمیشد اینجور معنی کرده، به خاطر اینکه درسته که شرط اول از احتاجو تو کلام سائله، اما امام با نعم تقریر کردن و دیرو برا شما گفتیم شما این نعم رو فقط بخوای بزنی به محمول که جواز بی باشد خلاف ظاهره. نعم به موضوع و محمول با هم میخوره، یعنی این موضوع این محمول روش میاد. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این خلاف ظاهره، ازا رزو کلهم هم خلاف ظاهره که بیای شما حملش بکنی به این که الا نحوه اشاعه برمیداری. اینا مالک که نیستن. اگر اینا مالک بودن حرف درست بود، یعنی اگه این ارث باباشون بود الان 30 تا اولاد دارن. خیلی خوب، مرحوم حاج محسن عراقی 35 تا اولاد، 34 تا 35 تا اولاد دارن. خیلی خوب نوشت چند ماه پیش، بله چیچی و ساداتی که از دخترها جا مصطفیشون فوت شد. خب 35 تا اولاد داره، 4 تا 5 تا 34 تا 5 تا اولاد. خیلی خب، مایملکش بین این اولاد الا نحوه چی؟ الا نحوه اشاعه بعد موت او چه میشد؟ میشد ارث و الا نحوه اشاعه. و اگر کسی بخواد بخرد هر چیزی را باید از تمام این 34 5 تا امضا بگیرن، مگر این که اینا تو داخله خودشون با هم چیکار کنن؟ تقسیم کنن. میگن اینجا مالی تو، اینجا مالی تو، اینجا مالی تو. خودشون به رضایت کل یه تقسیم نامه بکنن و اموال رو تقسیم کنن. خیلی خوب، چون تقسیم با رضایت کل واقع شد، همه تقسیم رو امضا کردن، پذیرفتن، تقسیم نامه اعتبار پیدا میکند، اموال تقسیمش. این مال اون جاییست که افراد مالک باشن. اینجا که مالک نیستن اینا. اینا موقوفون علیهم هم. موقوفون علیهم تا مالکیت مشا فرق دارن. این ملک اینا نیست که هر کی سهم خودشو بفروشن. این یه موقوفه هست. توجه میفرمایید؟ اختصاص است، اما اختصاصی به علا نحو ملکیت که نیست. اینا منافعش و حق تصرف دارن. خیلی خوب، پس بنابراین مالک این نیستن که بگد علا نحو اشاعه بیا یه سومشو شما بخیر. چه اشکالی داره؟ یه سوم راضیان، یه سومشو بخیر. این مال اون جاییست که اینا مالک باشن. اینجا وقفه. وقف رو گفتید تحبیس العین و تسبیل المنفعه. عینش حبسه. اگه میخوای از حبس درش بیاری اون وقت ازا رزو کن همه شون باید راضی باشه، و الا از حبس در نمیاد. اگر یک فردی زندانه شاکی خصوصی داره، آقای هنردوست 5 تا شاکی خصوصی داره، 4 تاشون رضایت بدن درش میارن؟ میگن اون یکی هم باید رضایت، 5 تا باید رضایت، یعنی 4 تا رضایت بدن یه زندان در نمیاد، بازن تو زندان. پنجمی هم باید رضایت بده تا در بیاد. ازا رزو کلهم امام اینه، میگه این مال حبسه، شما میخوای از حبس درش بیاد بخری، باید ازا رزو کلهم همه شون باید راضی باشه، همه رضایت بدن، شما مالا یه جا برمیداری وقتی همشون راضی شدن. توجه فرمودید؟ نه اصلا همشون راضی شدن به بیع نصفش، نصفشو گفتن بذارید باشه ما نصفشو میفروشیم، اشکالی نداره شما همون نصف را که همه قبول کردن مالک میشی به شرا. توجه فرمودید؟ پس ازا رزو کلهم شرط ها کزا ازه تاجو، که تو کلام سائله سائل میگه آقا اینا محتاجن بفروشن، آقا میگن نعم. ظهور تقریر امام این است که اون ازه تاجو شرطه، شما نمیشه نعم و فقط بزنی به محمول که جواز بیعه، یعنی نعم ازه تاجو جاز بیعه. توجه کردی؟ و اگر نعم و فقط به محمول بخوای بزنی دیرو گفتیم خلاف ظاهره. بنابراین دو مرتبه برگشت، دلیل شد اعمه، ببخشید دلیل شد اخصه از مدعا. تو روایت سه تا شرطه، فرمایش و فتوای مفید یه شرطه، ازا کان البیع و اعود. روایت میگه ازا تاجو و ازا رزو کلهم و کان البیع و چه باشد؟ انفع باشد. توجه فرمودید؟ پس دلیل شد اخصه از مدعا. این اشکال اول شیخ. اشکال دوم، شیخ اعظم میفرمایند این جمله رو چه جور معنا کنیم؟ آخرین جمله و کان البیع و خیرن لهم، میفرماد این جمله را شما چه جور معنا میکنید؟ کان البیع خیرن لهم یعنی چی؟ یعنی بیعش براشون بهتره، درسته؟ ظاهرش اینه دیگه. و کان البیع و خیرن لهم یعنی بفروشن نفعش براشون چیه؟ بیشتر است. خب این خیر را شما چه جور معنا میکنید؟ شیخ میگه اگر مراد از این خیر این است که یعنی فایده بیشتری داره و ما میدونیم که عقلا تو این دنیا کار بی فایده نمی کن، اگه فایده توش داشته باشه میکنه. الان اگه آقای ابتاییه بگن تشریف بیاریم فلان جا، میگن من نمیام. اما اگه گفتین که یه فایده ای برش مترتبه، میگن خب میام. عقلا کار بدون فایده نمی کنن. گفت به یه آقای واعظ بود، آقای شمس، گفت بیان منبر، صدام در نمیاد. دوباره گفت منبر، گفت صدام نمیبینی در نمیاد. دری گوشش گفت آقا پاکتش سری جاشه سا، گفت یا الله، بلند شد رفت. جمعه میگم صدا در اومد، یه ساعت هم حرف زد. خیلی خوب. چرا؟ چون اوغلا کاری که فایده و نفعی براشون توش نداشته باشه نمی کن. این اوغلا این یه امر ارتکازی، یعنی عیب واعظ نبوده، همه مردم دنیا همینجوره. اگر کاری براشون فایده ای نداشته باشد، میگید به من چه که من بکنم، کار رو انجام. پس این یه امر ارتکازی است، یعنی که اگر نفع دارد این بی بفروشید، اگر نفع ندارد نفروشید. اگر ما نفع اینجور معنا کردیم، شیخ میگه یعنی اگر ما نفع را و کان البیع او خیرن لهم، خیر رو به معنا نفع معنی کردیم، نفع رو به معنا منفعت معنی کردیم، گفتیم آقا عقلا تو دنیا امر ارتکازی شونه، اگر کاری چیزی براشون نفع داشته باشه انجام میدن، اگر کاری چیزی براشون نفع نداشته باشد انجام نمیدن. این ارتکاز عقلاست. الان شما بهش پیشنهاد یه معامله بده، چیکار میکنه؟ سبک و سنگین چرکه میندازه، ببینه نفعی توش هست یا نه. اگه نفع داشته باشه میگه خیلی خوب انجام میده، اگه نفع نداشته باشه حاضر انجام بده نمیده. اینی امر ارتکازی و خلاست. شیخ میفرماید اگر شما آمدی نفع آزدی به این امر ارتکازی و خلاست، گفتی آقا اوغلا تو دنیا هر کاری میخوان بکنن سبک سنگین میکنن، اگر براشون نفت داشت انجام میدن. اینجا امام همینو میگن، میگن ایها الموقوف علیهم، ببینید اگر فروش این عین موقوفه به نفعتونه بفروش، اگه نگر داشتنش به نفعتونه چیکار کنی؟ نگر داری. درست شد؟ اگر شما آمدید و نفع اینجور معنا کردید، وقت روایت معناش میشه این. حالا که شد معناش این، شیخ میگه خب اینا اگه بخوای بگوی که موقوفون علیهم بیان ببینن بفروشن براشون بهتره، نفعش بیشتره، یا نگردارن براشون نفعش بیشتره. هر جا که بفروشن براشون نفعش بیشتره، یالا بفروشن چی؟ بخورن برد. شیخ میگه اگه تو اینو بگو این که خلاف اجماعه و دیگه موقوفه باقی نمونه. تو همه موقوف ها موقوفون علیهم جمع میشن، میگن ما بفروشیم بخوریم بره بهتره، میفروشن میخورن میرد خلاص. بجه میفرم این دیگه اصلا دیگه موقوفه نمونه. اگر این باشه و این را هیچکی نگفته، چون آقایون آمدن در بیع موقوفه میگن بیع این موقوفه جایز نیست مگر در یه موارد خاص، مگر در یه موارد خاص اجازه به بیع این موقوفه میدن. اینی که شما میگوی که هر وقت این موقوفه رو بفروشن به نفعشونه، یالا بفروشن بره، خب این که دیگه یعنی بیع این موقوفه میشد مثل بقیه بیع، چون شما چیزیه که به نفعت نباشد میفروشی، میگه مزتر باش. زنش تو بیمارستانه مجبور خونشو بفروشه، و الا اگه زنش تو اگه اضطرار نداشته باشد تو این بیت دنبال چه میگرده؟ منفعت. دنبال منفعت میگرده. خب همه بیعا رو مردم برای منفعت انجام میدن، اگه این بیع مال منفعته، یعنی پس بیع عین موقوفم چیه؟ اگه منفعت توش هست جایزه. خیلی خوب، یعنی پس بیع عین موقوفم اشکالی نداره، نفت داشته باشه بفروشی. میگه این خلاف اجماعه. پس آیون اینقدر اومدن صور جواز بیع رو داریم بحث میکنیم که عین موقوفه رو نمیشد بفروشی مگر توی بله بفرمایید موارد خاصی که اجازش صادر شده، و الا باید عین موقوفه باقی بموند. ای گفتی نه هر جا توش منفعته به نفعتونه بفروشیم بخوریم بره، این خلاف اجماعه. بنابراین میگد اگر روایت رو بخند اینجور معنی کنید که اون وقت از توش بخند درارید، پس ازا کان البیع و اعود جایز است، میگه این خلاف اجماعه. اینا نمیشد که بگم. اینم اشکال دوم. اشکال سوم، اشکال سوم میفرماید که بله چجوری باید معنا کنیم که خلاف اجماع نباشد، همون جوری که براتون معنا کردم دیروز. نه ارتکازی نبود، اینی که اینجا شیخ میگه یه امر ارتکازی، یعنی هر چی که برای شما بله بفرمایید ارتکازی و اقلاین، کاری که براشون نفع نداشته باشه نمی کنن. اینم همون عمله، همون ارتکاز اقلا رو میخواد بگه. میگه اگر این ارتکاز اقلا رو میخواد بگه، او وقت دایره بی خیلی گشاد میشد، او وقت میشه خلاف اجماع. اشکال سوم شیخ، اشکال سوم شیخ میشود این که مراد از کلمه خیر چیست؟ توجه می فرمایید؟ نه اونا خودش یه خیر معنی کرد گفت خلاف اجماست، حالا میگه شما نه، این اشکال سوم. خیر به قرینه سوال، سوال چی بود؟ ازه تاجو، درسته؟ آره ازه تاجو و لم یکفه. اگر بیان شما بگود خیر رو بخن معنی کنید به قرینه سوال، یعنی رفع حاجت، یعنی الان موقوفون علیهم یه حاجتی دارن آقای طرقی، شما میخوان رفع حاجت موقوفون علیهم رو بکنید، پس بنابراین خیر اینجا به قرینه سوال، سوال از احتاجو بود، پس خیر به قرینه سوال میشد رفع حاجت موقوفون علیهم، نه این که بی براشون اعود و انفع باشد. توجه فرمودی؟ اگر شما این جور معنا کردیم، میگفتی خیر چه جور معنا کنیم، شیخ الان یه معنا میذاره روش، میگه خیر رو شما به قرینه سوال معنی کن. سوال اینه ازه تاجو. خیلی خوب، خیر موقعی که شما احتیاج دارید چی چیه؟ رفع احتیاجته، رفع احتیاجته. پس بناب نه نه عبدا بازی با الفاظ نی بفهم
من میشه احتیاج دارم و بعد میرم اونو انجام.
شما یخت تکون نخورین تا جا بیفتید مطلبی ما، جا که افتاد وقت بله درست میشه. ببینید خیر را چه معنا کنیم؟ خیر، آیا خیر را، یه احتمال اشکال دومش، خیر را معنی کن یعنی همین ارتکاز و غلایی، آقا ما هر کاری که منفعت دارد بکن، گفت اون خلاف اجماعه تو وقت. خیلی خوب، حالا پس خیر را چه معنا کنیم؟ میگه خب اگر کسی بیاد بگد آقا خیر را تو بخوای معنی کنی، وقتی نشد به اون گشادی معنیش کنی که هرچه منفعت دارد، پس باید خیر را شما معنی کنید به قرینه سؤال، سؤالت از احتاجوز، اون وقتی که احتیاج دارن، اون وقتی که احتیاج دارن خیر موقع احتیاج چی چیه؟ رفع احتیاج. یعنی شما رفع احتیاج هر وقت که محتاج شدند رفع احتیاج اینا باید بشود. اگر اینو گفتی، میگه خب اگه اینو گفتی، این میشه صورت پنجم. بحث بعدیمون اینه که موقوفون علیهم الان احتیاج دارن. خیلی خوب، یعنی الان جوریست که اگه نرسد بهشون میمیرن، احتیاج احتیاج ضروریست، اگه برسدن میمونن. شما میخوایی بگوید وایسین حالا تا بعد، آقا این دارد میمیره، اگه الان بهش رسیدی رسیدی، اگه نرسیدی دیگه برام باید چلو خورش تو مراسم سوالش بده، فایده ای براش نداره. این صورت پنجم. صورت پنجم جاییست که از احتاجو او وقت به جایز است. میگه اگر شما خیر را اینجور معنا کردی که خیر به قرینه سوال، که تو سوال از احتاجوست یعنی رفع احتیاج، میگه خب این دیگه صورت رابعه نمیشه، اون میشه صورت پنجمی که خواهد آمد. خیلی خوب،
چرا میان تو اشکالی دوم خیر را مستقله از سوالی سوال میدونن، بعد میان یا خب این اشتباه است، اشکالی سوم میگه ها این با توجه به سوالی سوال،
لا اله الا الله، امرو که سه شنبه است،
قد یتقدم،
باریک الله. خب ببینین آقا، دارد شیخ روایت رو برای شما معنی میکند و هر معنایی که شما بخوای بکنی اشکال میکنه. این خیر، این نفع، این احتیاج چه معنایی داره؟ شیخ داره میگه اگه اینجور بگوی این اشکال داره، اگه اینجور بگوی این اشکال داره. میفهمی؟ این یعنی اجتهاد. شیخ را شیخ را که دارن میگن خاتم المجتهدین، آره همینه، روایتی که گذاشتی جلو جلدی تسلیم نمیشه. میگه این روایت که جلو من گذاشتی تو دلالتش پنج تا اشکال، دوتاشو گفتم، سومیش میگه آقا سومی این است که تو میخوای این کلمه خیر را کان البیع و خیرا لهم، این خیر را چی معنی کنی؟ خودش میگه این خیر را بیا، یه احتمال دیگه، احتمال که میگه یه احتمال اینه که این خیر اینجا به قرینه سوال که از احتاجوست، این خیر در زمانی که احتیاج دارن یعنی رفع احتیاج. خب اگر خیر رو به معنا رفع احتیاج معنا کنید میشه صورت پنجم. این دیگه بی انف و عود و عدر نمیشه. خیلی خوب. خب و اما اگر شما آمدین گفتین نه خیر اینجا رفع احتیاج نیست. بله ازحتاجو تو سوال سائل هست، اما خیر یعنی اینجا بفروشن به نفعشونه، او وقت میشد صورت رابعه. درست شد؟ او وقت میشد صورت رابعه، میشد این بحثی که داریم حالا میکنیم. اگر گفتید خیر یعنی عود یعنی انفع میشه صورت رابعه، میگد خیلی خوب بله حالا شد صورت رابعه. اما خیر دوتا احتمال دارن، از کجا معلوم احتمال دوم هست؟ لعل احتمال اول باشن. ازا جا الاحتمال بطلال استن. شیخه این مطلب رو چجور میپزه؟ بی خود که به شیخ میره. لله در روحو یعنی چی؟ این عدر افعل و تفضیل همون در ره. حالا بگو در یعنی چی؟ آیا خندیدن علی من باید گریه کنم. اشکال چهارم شیخ میگد اشکال چهارم من به این خبر جعفر ابن حیان این است که این خبر اگر خیر رو به معنای اعود و انفع شما معنی کنید یعنی احتمال دوم، اگر خیر رو به معنای اعود و انفع معنی کنید که بشد صورت رابعه و فرمایش مفید، اشکالش این است که این روایت قائل چی؟ ندار. کسی به مضمون این روایت فتوا نداده است. این روایت معرض و عنه اصحاب. حالا که سندش ضعیفه، اگر سندش هم تمام بود چون معرض و عنه اصحابه میشد موهون و همه قبول دارن اگر اصحاب از روایتی اعراض کردن معلوم میشد در این روایت یه انی یه گیری یه مشکلهی بود است که اصحاب اینو دیدن. این روایت که قایم نبود که، این روایت رو مشایخ سلاس تو کتب اربعه ذکر کردن، تو همه کتب اربعه اومده. با این حال یک نفر یک فقیه به مفاد این روایت فتوا نداده است. اعراض اصحاب روایت رو موهون میکند، بنابراین این روایت رو نمیشد که مطابقش فتوا داد. اینم اشکال چهارم شیخ. اشکال پنجم، اشکال پنجم شیخ چیست؟ اشکال پنجم شیخ همون چیزیست که برخی از اصحاب چیکار کردن؟ این روایت رو گفتن آقا این روایت جعفر ابن حیان مال وقف مؤبد نیست، این روایت مال وقف منقطع الاخر. توجه فرمودید؟ نه وقف مؤبد. و کلام ما الان تو وقف چیه؟ مؤبده. ما میخوام ببینیم وقف مؤبد صور جواز بیعش کجاست، نه وقف منقطع الاخر. و این روایت محلش وقف منقطع الاخره، پس بنابراین ربطی به بحث ما ندارد. اینم اشکال پنجم شیخه. کیا میگن؟ نسبت داده شده است به جناب صدوق تو فقیه، که صدوق در فقیه میفرماید که چه میفرماید؟ این وقف منقطع الاخر. صدوق تو فقیه اول وقف منقطع الاخر رو معنی میکنه، بعد این روایت رو ذکر میکنه. آیا بعد که اینو میاره یعنی این بعدی این جزء مساد یعنی ذیل روایت نمیگه این وقف منقطع الاخر رو من فقیه رو دیدم. تو فقیه میگه وقف منقطع الاخر اینه، بعد یه سری روایت میاره، دومین یا سومین روایتی که میاره اینه. یعنی آیا اینایی که بعد میگم جزء وقف منقطع الاخره؟ درست. اینم میشه وقف نظر صدوق میشه وقف منقطع الاخره، یا یعنی قبلی یا وقف منقطع الاخره، اگه قبلیاش باشه وقتی که شامل حال این نمیشه. علی حال به صدوق نسبت داده شده که صدوق این وقف رو منقطع الاخر گرفته. جناب علامه در دو تا کتابش مختلف و شیعه و تذکرت الفقها ها، جناب علامه میگه فإن مفهوم هذه الروایه عدم التعبید. میگه اونی که مفهوم مصطلح نیست، یعنی اونی که از این روایت استفاده میشه اینه که این روایت اینی که میگه کار بله فتوای به جواز کان البیع و خیرن لهم، این وقف مؤبد نیست و لذا امام میگن جایز بیعش. توجه میکنید؟ خب چرا اصحاب این روایت رو حمل کردن برای وقف غیر مؤبد؟ به خاطری که این روایت مطالبی توش بود که با قواعد فقهی وقف جور در نمیاد. وقتی دیدن جور در نمیاد یه محمل براش تراشیدن. محملش چیست؟ وقف غیر مؤبد. میگن آقا این روایت تو قواعد باب وقف مؤبد نمی گنجد، این روایت رو ببریدش در وقف منقطع الاخر. وقف منقطع الاخر دیگه وقف مؤبد نیست. توجه فرمودید؟ و لذا علامه میگه ببرید این روایت رو در وقف غیر ابدی تو مختلف و تذکره. صاحب مقابس، خدای رحمتش کنه، عجب فقیهیست صاحب مقابس. اینو بارها گفتن، یا آقا یکی آقای نومد گفت شما تو این کتاب خیلی از شیخ اسدالله دفاع کرده. گفتم من دفاع نکردم، حرفاش از خودش دفاع میکنه. شیخ اعظم انصاری به میدان هر که آمده است ضرب فنیش کرده، یعنی اینقدر در فقاهت قویست، تردیدی هم درست الا شیخ اسدالله. هر جا با شیخ اسدالله میدان رفته از هیچ کاری نتونسته شیخ اسدالله رو بکنه، هیچ کاری ها. یه خاک هم ازش نگرفت. توجه می‌فرمایید؟ آخر الامر هر چه ور رفته بعد که از میدان میاد بیرون معلوم میشد حق با شیخ اسدالله هست. توجه می‌فرمایید؟ و لذا کسی که اینقدر قدرت فقاهت دارد شایسته تجلیل و تکریم. فقه هست دیگه، قرطال، صاحب قرطال بود یا
قرطال،
صاحب مقابس نسبت میدن به این فقها ها که اینا قائلن این روایت رو ببرید در کجا؟ ببرید در وقف غیر مؤبد. کیا؟ فاضل مقدار، ابن عباس ابن فهد هلی سیموری. توجه می‌فرمایید؟ صفحه 50 کتاب البیع مقابس الانوار، تنقیح الرائع مال فاضل مقداده، مهذب الباره مال ابن عباس ابن فهد، ابن عباس ابن فهد سیموری هم که تو غایت المرام بله جلد اول صفحه 487. صاحب جواهرم یه همچی استظهاری کرد. صاحب جواهرم میگه با این روایت ظاهرش این است که باید برد در وقف غیر مؤبد. پس ببینید فقها وقتی دیدن این روایت جفت نمیشد با قواعد باب وقف، میگن اینو هرچی بخوای تو این وقف مؤبد بخورونی نمیشه، جاشو باید عوض کن، ببرش تو وقف منقطع الاخر، به اونجا میخوره، حل میشد قصه. توجه فرمودید؟ خب سب وقف یه لحظه، وقف منقطع الاخر شاهدشون چیه که میگن وقف منقطع الاخر؟ شاهدشون این است که میگن تو راوی که دارد تعریف میکند قصه وقف و اینا را، واقف اینجوری وقف کرده، یقسم الباقی على قرابته من ابیه و قرابته من امه. درسته؟ وقف اینجوریست، اینایی که میخوان اینو ببرن تو وقف غیر مؤبد، میگن در وقف مؤبد باید اینجور ذکر شده باشد که اینا را بدن به قرابت پدری و مادری، ولو فرز قرابت پدری و مادری منقرض شدن، این وقت باشد برای فقراء مسلمین. اگر روزی روزگاری خدای نکرده فقرای مسلمین انشالله منقرض شدن، وقت بدهید به کی؟ به امام المسلمین. میگه وقف مؤبد اینه که موارد بعد انقراض را هم چی بشن؟ متذکر بشه، بگه حالا اگه این اینایی که موقفون علیه من منقرض شدن چیکارش کنن این وقفا؟ بگه بدن یه کاری براش بزنن، بدن مثلا به فقرا. روزی روزگاری انشاءالله خدا ریشه ی فقرای مسلمین را بکند. یعنی چه آقای فروغی؟ یعنی همه غنی بشن دیگه، شما فقیر نداشته باشید که اگر این روزی بیاد خیلی خوب. یعنی غنی بشن دیگه، موضوع از بین بره، موضوع از یعنی همه غنی. اگر غنی شدن خب دیگه فقیرم نیست، به کی بده؟ بدن به امام المسلمین. خیلی خوب، برید باش جاده بسازید، برید باش نمیدونم بیمارستان بسازید. یعنی وقف مؤبد اون است که میگه صورت انقراض را هم بگد، و اینجا صورت انقراض را نگفته، پس بنابراین وقفش وقف مؤبد نیست. اینم شاهد میاد.
چند خط بعدش هم منقطع الاخر بدن را به دست آورد که
و ازا
انقطع ورسته و لم
ورسه. ورسه کی؟ ورسه رجل، مردی که نه اون 300 درهمیه، اون 300 درهمیه اگه منقطع شد، توجه می‌فرمایید؟ اونا گفته، اونا گفته اگه اون منقطع شد بدن به بقیه. اما مال موقوفون علیهم نمیگه اگه موقوفون علیهم منقطع شدن به کی بده. این آقایون میگن تو وقت مؤبد باید اینجوری ذکر بشه که مال این موقوفون علیهم، اگه اینا منقطع شدن بدن فقرا، فقرا منقطع شدن بدن به بیمارستان، بیمارستان دیگه نمیخواستین جاده بسازیم، جاده نمیخوان بسازیم، بدن به امام المسلمین. یعنی وقف منقطع الاخر هی باید بگید این کار تموم شد، یکی دیگه یکی دیگه یکی خیلی. این شاهد آقایون میگن پس وقفش وقف مؤبد نیست، پس میشد وقف منقطع الاخر. وقتی شد وقف منقطع الاخر، وقف منقطع الاخر دیگه مؤبد نیست، بیعش جایزه. پس روایت ببرش اونجا، اینم شاهده. شیخ چی جواب میداد؟ شیخ جواب میداد که کی گفت است که باید ذکر بشود که اگه اینا منقطع شدن بده فقرا، اگه فقرا منقطع شدن بده امام المسلمین، اگه چی شد چی؟ روا وقف کرده و وقف رو هم مطلق گذاشته است، نگفته منقطع الاخره. اطلاق اقتضاش این است که چه بشه؟ حمله بر وقف مؤبد بشه، خاطر که وقفه. میگه وقفت هذه الارض، توجه میفرمایید؟ بنابراین در واقع شیخ این اشکال را خود شیخ قبول ندارد. شیخ میفرماید چی؟ شیخ میفرماید سائل در سؤال خودش چه کرده است؟ سائل در سؤال خودش اقتصار کرده است، توجه میفرمایید؟ بله، اختصار سائل است در این که چه؟ بله، اختصار سائل است که جعفر ابن حیان در مقام حکایت فعل واقف بر این که ذکر میکند خصوص قرابت اب و قرابت عمر، و سائل نگفته که واقف گفته فعن انقرضوا. وقتی سائل نگفته است، ما از کجا میدونیم که واقف نگفته؟ یه وقت میبینی جعفر ابن حیان اینقدر سؤال وقف رو برای امام گفته. یه وقت میبینید تو کلام واقع بوده، مضافن به این که امام ترک استفسار. اگر داستان فرق میکنه بین وقف منقطع الاخر و وقف مؤبد، حکم متفاوت است. امام و سائل نگفته است که آیا این وقف منقطع الاخر است یا مؤبده، علل امام است که ازش چیکار کنه که بپرسه. بپرسید مردی که جعفر ابن حیان صورت مسئله را که داری میگوی، آیا این وقف را امام واقف آخرش هم گفته که مؤبد، یا واقف آخرش نگفته؟ چون این دوتا با هم چه دارد؟ فرق داره. امام ترک استفسال کرده، ازش نپرسیده. پس ترک استفسال امام معنیش این است که با هم فرقی ندارد. یعنی شما از اطلاق کلام سائل میتوانید و ترک استفسال امام، که امام نگفت خب بگو ببینم اینی که میگوی وقف منقطع الاخر است یا اینی که میگوی چیه؟ وقف مؤبد است. امام نگفت اینا، نفرمود، استفسال نکرد. ترک استفسال امام شاهد بر این است که حکم در مسئله علی‌السویه است. بنابراین شما نمیتونید از این استفاده کنید که این وقف وقف منقطع الاخر است و وقف مؤبد نیست، چنانچه این معنا را محقق کرکی صاحب جامع المقاصد میگد، جلد 9 صفحه 70، شیخ اسدالله میگد، میگد ترک استفسال امام دال بر این است که وقف میتواند وقف مؤبد باشد. پس اشکال پنجم شیخ خودش رد میکند، شیخ جواب میده، اما 4 اشکال دیگه رو شیخ میپذیرد، اونا رو جوابی نمیدهد. پس شیخ 4 اشکال و ایراد بر دلالت این روایت وارد میکند و آخرش هم میفرماید و کیف کان، این نتیجه بحث، و کیف کان ففل استدلال بر روایته، یعنی همین خبر جعفر ابن حیان، مع ما فیها من الاشکال، با این اشکالاتی که دارد که برات گفتم، علا جواز البی به مجرد الانفعیت اشکالون، بخوای این روایت رو دلیل قول مفید بگیری اشکال داره. هازا تمام الکلام در روایت جعفر ابن حیان. روایت بعدی انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علیه و محمد. یه هفت دوست داریم یه روایت بحث میکنیم.